بخش دفاع هم بیشتر بوده و هم بنیه دفاعی ما قوی تر شده و هم انبارهای ما از تجهیزات و سلاح‌های راهبردی بیشتر شده. من این آمار ارقامم یک بار در سخنرانیم گفتم، فکر میکنم وزیر محترم دفاع هم در صحبتهاش بیان کرده. ببینید در برجام اصلا چیزی راجع به بحث موشک و دفاع و سلاح و اینها نیست در خود برجام. اونی که هست در قطعنامه 2231. در قطعنامه شما میدونید قطعنامه های قبلی کلن خرید و فروش، صادرات و واردات تسلیحات رو برای ایران ممنوع کرده و جزو مواردی است که تحریم های بین المللی روش گذاشته و همچنین موشک. اما در این قطعنامه جدید اولا به جای تحریم شده محدودیت که از لحاظ ترم حقوقی بسیار فرق میکنه، دوران صادرات و واردات سلاح هم که محدودیت براش قائل شده 5 ساله، پس از یه چیز دائمی تبدیل شده به 5 سال، از ممنوعیت و تحریم تبدیل شده به محدودیت. در زمینه موشکی هم برای 8 سال این برنامه گذاشته، یعنی دائمی شده 8 سال. اونی هم که در زمینه موشکی میگه ایران موشکی را طراحی نکنه برای پرتاب کلاهک هستی. خب ما هیچ وقت این کارو نکردیم، هیچ وقت هم این کارو نخواهیم کرد، چون ما از دنبال سلاح هستی نیستیم که موشکی رو از این به بعد طراحی بکنیم برای ساخت سلاح هستی. بنابراین ضمن این که ما به رسما هم اعلام کردیم که ما متعهد به همین بندها، به همین صورتی هم که در قطعنامه آمده نیستیم، در خود برجام هم ما تصریح کردیم که نقض قطعنامه به معنای نقض برجام نیست. اینم تصریح شده در خود برجام. بنابراین در یک کلمه اگه بخوام پاسخ جناب عالی رو بدم، این که ما نسبت به بنیه دفاعیمون، قدرت دفاعیمون هیچ گونه محدودیت رو نپذیرفتیم، نخواهیم پذیرفت. اون چه برای دفاع از کشور ما لازم باشه، اهم از موشک یا غیر موشک، ما ادامه میدیم. کما اینکه شما دیدید ما فاتح 313 رو رونمایی کردیم برای اینکه دنیا بدونه مسیر ما همون مسیری است که به صراحت در مذاکرات هم به طرف مذاکره کننده های ما گفتیم به صراحت و اون رو هم عمل کردیم.
تلویزیون الان، امارات، آقای حامی حامدی، پس از اون هم روزنامه شهروند، سرکار خانم سمانه شهردوست.
سلام علیکم، خسته نباشید. ایران چه مقدار مصمم است به بهبود روابط خود با همسایگان عرب در منطقه، به ویژه عربستان؟ چون نگرانیایی هست از این توافق هسته‌ای در بین کشورهای عربی. این توافق چه مزایایی میتونه برای کشورهای عربی داشته باشه و چه تأثیری برای ثبات بیشتر در منطقه؟
من فکر میکنم این توافق یکی از آثارش ایجاد اعتماد بیشتر در میان رهبران کشورهایی است که قبلا نسبت به اهداف هسته‌ای ایران تردید داشتن. به هر حال یه همسایه ما یا غیر همسایه ما در منطقه اگر احساسش این باشه که ما دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هستیم، خب بدونید این به معنی به هم زدن توازن منطقه‌ای هست و اونم دنبال برنامه‌های دیگر خواهد بود، هم نگرانی رو اضافه می‌کنه، هم روابط دوستانه ما رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین حتما توافق هسته‌ای مؤثر بوده برای اینکه اعتماد بیشتری اونها پیدا کنن. ضمن اینکه من فکر می‌کنم، حالا استثناء کنیم یک کشور یا دو کشور رو، همه کشورهای منطقه به خوبی میدونستن که ما دنبال سلاح کشتار جمعی و از جمله سلاح هسته‌ای نیستیم. ما کلن خواهان روابط بهتر با همه همسایگانمون هستیم. با عربستان سعودی هم من در ابتدای دولت عرض کردم که ما دنبال روابط بهتری با عربستان هستیم، میتونستیم روابط ما صمیمانه تر بکنیم و روابط خوبی داشته باشیم. متاسفانه مشکلاتی که پیش آمد از جمله در یمن این فضا رو از بین برد. من امیدوارم باز هم رهبران منطقه در چارچوب منافع ملی و در چارچوب مصالح منطقه عمل بکنند، دست از جنگ و خشونت بردارند، با دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر ما نمیتونیم به اهداف مورد نظر خودمون برسیم. اونها باید توجه کنن، ملت یمن ملت بزرگی هستند، ملتی هستند دلاور و شجاع، و دیدن در این مدت شما ببینید از قبل از ماه رمضان این بمباران ها ادامه پیدا کرده تا حالا چقدر مردم بیگناه کشته شدن و تأثیری هم نداشته. ما البته اراده لازم رو برای روابط بهتر با همه کشورها داریم، امیدواریم مقامات عربستان شرایط رو برای این روابط آماده بکنن و نگذارن شرایط بسیار بدی که امروز در منطقه حاکم شده و از جمله کشتار بیگناهان ادامه پیدا کنه. شکر.
روزنامه شهروند تشریف بیارن برای طرح سوالشون و خبر.
شما شنونده پخش زنده نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رادیو فردا هستید با خبرنگاران داخلی و خارجی. شما هم میتونید با نظرات خودتون درباره صحبت‌های آقای روحانی ما رو همراهی کنید. این نشست خبری به مناسبت هفته موسوم به هفته دولت با خبرنگاران برگزار شده.
بالاخره حالا ما تونستیم سوال بپرسیم و سوال من در رابطه با برخی از شکایت هاییه که مسئولین دولت قبل مطرح کرده بودن علیه در واقع مسئولین و دستندرکاران این دولت. هنوز جواب خاصی از سوی حالا مسئولین این دولت و شخص شما در رابطه با این شکایت ها داده نشده و به نظر میرسه که این یک حاله ای از ابهام قرار داده که چرا هنوز پاسخ خاصی داده نشده و در واقع هم به این اکتفا میشه که مسئولین این دولت میگن که از شکایت ها استقبال میکنیم. فکر نمیکنیم که اگر که این دولت بتونه یک پاسخی بده به توسعه کشور هم کمک میکنه بعضی از این روشنگری ها؟ خیلی متشکرم.
حالا امیدواریم این حاله حل بشه، این حاله که شما گفتید حاله ابهام، انشالله حل و فصل بشه. عرض کنم که شکایت که خب هر کسی از نظر حقوقی آزاده که شکایت رو مطرح بکنه، ما هم هیچ ابایی نداریم از اینکه فردی از یک مقام دولتی بخواد شکایت بکنه. به هر حال شاید از یه دیدگاه به نفع این دولت باشه، فرصتی پیش میاد تا اون موارد رو بیشتر تبیین بکنه. اما اون نکته کلی که شما اشاره کردید که دولت خوب مسائل رو اونچنان توضیح بده که فضایی برای این گونه حرکت‌ها ایجاد نشه، این همون دو پهلوس مسئله. یعنی اگه ما بیاییم توضیح بدیم که قبل چه کار شده و هر روز بخوایم توضیح بدیم که قبلش اینجوری بود، در فلان مورد خلاف قانون چطور بود، در فلان مورد چرا این کار انجام گرفت، یعنی دولت تبدیل میشه به بیان مواردی که در دولت گذشته صورت گرفته. این به نظر من نه خواست مردم هست، نه ما فرصت این کار داریم که از صبح تا شب هی بیم تبیین بکنیم که چه مشکلاتی در گذشته بوده، چه مسائلی در گذشته بوده. البته به مناسبت ما هر وقت مناسبتی پیش آمده اشاره کردیم. من خدمت مقام معظم رهبری گفتم ما از اولی که شروع کردیم با 3 تا چاله بزرگ روبرومون مواجه بودیم، هنوز هم این چاله ها پر نشده. به هر حال که اونجا من توضیح دادم، گفتم بدهی های کلان دولت یکی از اون چاله ها بود که به این زودی ها پر نمیشه. یارانه‌ای که خلاف قانون انجام شده بود، یعنی بنا بود طبق درآمد یارانه نقدی پرداخت بشه که خب برخلاف قانون اجرا شده، همچنان یک مشکل برای ما باقی مونده. و مسکن مهر که بدون حساب کتاب از پایه پولی کشور بردن بالا، حالا قبلا گفته شده اینا پایه پولی تقریبا 2 برابر شده از زمان خلق پول تا اون زمان، تبدیل شد به 2 برابر پایه پولی و همون بود اثر بسیار شدیدی در تورم گذاشت. و ضمن اینکه جاهایی ساخته شده که امکانات لازم در کنارش و مشکلاتی برای ما ایجاد کرده، در این حال ما ناچاریم تکمیل کنیم، یعنی هیچ چاره‌ای نداریم. الان 425 هزار تو این دولت از این خونه ها تکمیل شده حدود 47,000 دیگر هم در حال تکمیل شدنه، ما داریم ادامه میدیم، چاره ای غیر از این نیست به هر حال. اما در این حال چاله هایی است که پیش روی ما هست، مشکلاتی است که ما داریم و اینا را به مناسبت گاهی بیان شده و بیان میشه، اما در این حال ما نمیتونیم مانع کسی باشیم از شکایت. رسیدی کننده نهایی هم در شکایات قوه قضایی است. متشکرم.
خانم کتایون مافی از روزنامه سیاست روز تشریف بیارن، پس از اون هم خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا آماده بشه.
سلام آقای رئیس جمهور، تبریک میگم هفته دولت و خدمت شما و دولت مردانتون. آقای رئیس جمهور، سوالی که از خدمت شما داشتم این بود که شما تو فرمایشات امروزتون فرمودین که ایران حراسی در حال مرگ همیشگی هستش و پیشتر هم فرموده بودین که سایه جنگ از سر ایران پس از توافق برداشته شده، اما به نظر میرسه که این سایه با تهدیداتی که از جانب رژیم صهیونیستی و آمریکا همچنان عنوان میشه ادامه داره. من میخواستم ببینم تحلیل شما از چنین تهدیداتی چی هستش. مرسی.
خیلی متشکر. این که البته کشوری بخواد در یه شرایطی قرار بگیره که تهدید به طور کامل منتفی بشه، همیشه ممکنه تهدیداتی باشه و اگر هیچ تهدید نبود که ما نیاز نه به وزارت دفاع داشتیم و نه به نیروهای مسلح و نه به هواپیما و نه موشک و نه تانگ و نه اون کلمه بازدارندگی که ما میگیم. پس معلومه تهدیدات احتمالی همیشه وجود داره و ما خودمونه برای تهدیدات احتمالی باید آماده بکنیم، اما سایه غیر از تهدیده، یه ابر سیاهی بالا سر شما قرار میگیره و شما این سایه رو حس میکنید، اما یه وقتی یه ابر دوردستی هست ممکنه بیاد یا به سمت دیگه بره یا به سمت ما بیاد، سایه برداشته. مقصود از سایه اینه، یعنی تهدیداتی که میتونست بهانه هایی برای این تهدیدات از دید حقوق بین الملل باشه، یعنی بگم به هر حال ایران یک کشوری است که صلح و امنیت منطقه رو داره تهدید میکنه، البته به دروغ بوده، همیشه دروغ بوده، اما به هر حال در قطعنامه، در اون 6 تا قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل 7 و ماده 41 بر مبنای تهدید صلح و امنیت بین الملل مطرح کردن. امروز این بهانه برداشته شده، یعنی در این قطعنامه 2231 دیگه بر مبنای تهدید صلح و امنیت بین الملل نیست، بر مبنای اجرای برجامه، بر مبنای همکاری با سایر کشورهاست. بنابراین بله، یکی از آثار این توافق این است که سایه تهدید رو از روی سر کشور دور کرده یا برداشته، اما در این حال مفهومش این نیست که ما خودمون رو برای روز مبادا آماده نکنیم. بله، همونطور که شما اشاره کردید، ما در دنیا رقبایی داریم، از اون بالاتر دشمنانی داریم، تهدیداتی داشتیم، تهدیدات ممکنه کاهش پیدا کنه اما به طور کامل منتفی نمیشه. به همین دلیل ما باید خودمون رو همیشه آماده داشته باشیم در برابر تهدید احتمالی، و اون قدرت همون قدرت بازدارندگی است که باعث میشه تهدید یا منتفی بشه یا دور بشه از ما، که انشالله امیدواریم هیچ وقت کشور ما رو هیچ تهدیدی تهدید نکنه و تحت فشار قرار نده و ما بتونیم یک شرایط بسیار خوب و آرامی برای تحولات و برای پیشرفت در همه زمینه‌ها در کشور داشته باشیم. متشکرم.
آقای جعفر عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، پس از اون خانم امیری از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
آقای رئیس جمهور، هفته دولت رو به حضرت عالی و همه همکارتون تبریک عرض می‌کنم. سوالی که داشتم این که در هفته‌های اخیر موضوع سوء استفاده آمریکایی از فضای بعد از برجام و تلاش جدی برای نفوذ به داخل ایران مطرح شده. رئیس جمهور آمریکا دیشب صراحتاً اعلام کرد که ما امیدواریم با دسترسی پیدا کردن ایران به تعاملات بیشتر بازرگانی و تعامل با جهان و مبادله دانشجو و همچنین تغییر نسل مسئولان ایرانی بتوانیم ماهیت این رژیم را تغییر دهیم. به نظر میرسه این موضوع نفوذ در فضای بعد از برجام دستور کار جدی آمریکایی ها هستش. چه برنامه دستورکاری برای مسدود کردن راه‌های نفوذ در تلاشی جدی آمریکایی‌ها دارید؟
اصل مسئله